استخارج اصول جلسه 93 سیام فروردین 94.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل از شروع در بحثی که از فرزندان ما مقداری دل درد نداشت، من حالا از بیمارستان میام، یه سوره حمدی رو برای شفا لطف بفرمایید. در استدلال به روایت میسمی بود برای اثبات اینکه شارع مقدس منهج خاصی را ابداع فرموده و بر اساس اون منتقل می‌فرماید مطالبش را به بندگانش. در این روایت که خوندیم دیروز روایت رو، دو فراز وجود داره که ممکنه این مطلب ازش استفاده بشه. یک فراز این بود و ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن اشیاء لیس نهی حرام بل اعافه و کراهه و امر به اشیاء لیس امر فرض ولا واجب بل امر فضل و رجحان فی الدین ثم رخص فی ذلک للمعلول و غیر المعلول مما کان عن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی اعافت او امر فضل فذلک الذی یسع استعمال الرخص فی. مرحوم استاد قدس سره آقای حائری رضوان الله علیه به این فراز استدلال کردند، به این در اینجا حضرت می‌فرماید مواردی که پیامبر نهیش نهی اعافه و امرشون هم امر استحبابی و فضل و رجحان بوده، اینجاها روایت مخالف میتونه وارد بشه و عمل بشه به هر دو. تقریب استدلال اینه که این که حضرت می‌فرماید در اینجا نهی اعافه یا امر استحبابی بوده و بعد روایت دال بر ترخیص میاد، مقصود جایی است که اون امر اعافه روشن بوده که امر اعافه است، نهی اعافه است، یا اون امر روشن بوده که نهی امر فضله و استحبابه که بعد حضرت بفرماید که ترخیص داده میشه در او. این که گفتن نداره، این از واضحاته. پس مقصود قهرن مواردی است که اون امر ظاهرش رجوع بود، اون نهی ظاهرش حرمت بوده، ولی مراد جدیش در اون وجوب نبوده، در اون دیگری حرمت نبوده و حالا ترخیص داده میشه. پس حضرت بخواد بفهمند این موارد در شرع وجود داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نهی میفرماید که ظاهرش حرمت است، یک امری میفرماید که ظاهرش وجوب است. هر کی اون امر رو میشنوه وجوب ازش میفهمه، هر کی اون نهی رو میشنوه حرمت ازش میفهمه، ولی بعد به توسط خود اون بزرگوار یا ما ائمه ترخیص صادر میشه. اینجاها که این ترخیص ها میاد، شما میتونید به هر دو عمل بکنید، هم به اون امر قبلی هم به این ترخیصه میتونید عمل بکنید. چون این معناش چیه؟ معناش بس اتکاء شرع به منفصلات است، اعتماد شرع به امور منفصله است. برای اینکه مراد از مراد جدی از اون کلام منفصل را که سابقا ازش صادر شده مثلا تفهیم بکنه. خب این یه منهج غیر عرفیه دیگه. گفتیم در عرف به قرائن منفصله اتکا و اعتماد نمیشه برای تفهیم مقاصد. مگه یه جا قرائن، مگه یه جا تقیه باشه، جوری باشه، و الا همچین چیزی در عرف نیست. بنابراین از این فراز این مسئله به دست میاد، البته نه در همه جاها، در مطلق، در مقید، در مطلق و مقید، در عام و خاص، اما بخشی از مواردی که به قرینه منفصله داره تکیه میشود، خب در اینجا بیان شده. و حالا اگر بگیم دیگه فرق بین این موارد نیست، ظاهر این است که به خصوص اگه ذم به این بکنیم ماور هدف شر من المنفصلات المخصصه و المقیده، اینا این یه جاش که از خودشون شنیدیم اینجوره، اونجاها هم بعد از این که ما میبینیم صادر شده ازشون و وارد شده، میفهمیم بله این منهجیست که در همه این موارد دارن و به منفصلات تکیه میکنن. این خصوصیت نداره امر و قرینه بر این که از او وجوب اراده نشده، استحباب اراده شده، و حرمت و نهی که داله بر حرمت است و قرینه منفصلی که دلالت میکند از او حرمت اراده نشده بلکه کراهت اراده شده، اینا خصوصیتی ندارن. اگه اینجا شاره این دعو رو داره، بنابراین میشه در عام و خاص هم این دعو داشته باشه، در مطلق و مقید هم میشه این دعو داشته باشه، یعنی امکانش رو ایجاد میکنه، احتمالش رو متوفر میکنه. بعد که در شرع هم میبینیم این منفصلات وجود داره، قهرن مطمئن میشیم به این که همون روش اینجا تصریح بهش برمونده، اونجا هم این روش رو داره و اونا هم بر همین اساسه، اونا هم بر همین اساس. این یه فراز که استاد قدس سر رو به این فراز استدلال کردن با این توضیحی که عرض کردم برای تبیین فرمایش ایشون. از این فراز اولا بالاستدلال، اون فراز آخره یا اواخر حدیث شریف هست، صفحه 246، و منها ان قوله علیه السلام و ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن اشیاء لیس نهی حرام بل اعافه و کراهه یشیر الی الجمع العرفی به حمل الظاهر علی الناس. بله اونا ما که گفتیم عرفی نیست بس قهرن. ولیس المقصود ان الرخص فی ما اذا کان نهی به نفسه ظاهرا فی الکراهه دون الحرمه. مقصود این نیست که رخصت ما در جایی است که اون امر اون یا اون نهی خودش ظاهر بوده اصلا در کراهت. خب اینجا که روشنه، خب کراهت بوده و باید دارم میگه رخصت در چیزی نبوده، اون همون رخصتی که اونجا بوده دارن دوباره بیانش میکنه. لأن عدم الاختلاف نیزن واضح غیر محتاج الى البيان، بل المقصود هو الحمل على الكراهه والاعافه به حسب الظاهر به قرینه ترخیصی که منفصلا بعدن اومده. این مقصود حضرت در اونجا، این مال اعافه و نهی و ترخیص، امر و ترخیصش هم هاکذا ایزن، اونم بیانش همینه. اون تا ایشون چون اونا رو مثل قوم جمع عرفی میدونه، میگه این حدیث هم اون رو داره امضا میکنه، این هم همونو داره میگه. ولی طبق این مبنا که میگه بابا تو عرف همچی چیزی وجود نداره، این قهرن اثبات یک منهج غیر عرفی رو داره میکنه برای شعاره این فراز. فراز دومی که استاد اون رو بیان نفرموده، این ذیل حدیث شریف است که اینجا اصلا امام علیه السلام به حسب این نقل تصریح به مخالف فرموده. اونجا فقط در اون ترخیصی میاد، اینجا تصریح به مخالف فرموده که فما کان فی السنه موجودا منهیا عنه نهی حرام او مأمورا به عن رسول الله امر الزامن فتبعوا ما وافق نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم و امره. و ما کان فی السنه نهی اعافت او کراهت، ثم کان الخبر الاخر خلافه، ثم کان الخبر الاخر خلافه، فذلک رخصت فی ما عافه رسول الله صلی الله علیه و سلم و کرهه و لم یحرمه، فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا او با ایه ما شئت و سعکل اختیار من باب تسلیم و الاتباع و رد الى رسول صلی الله علیه و آله. که اینجا میفرماید حضرت یه نهی اعافه نهی داشته، این که میفرماید نهی اعافه یعنی به حسب جدش، نه به حسب ظاهرش، به حسب جدش نهی اعافه بوده یا به حسب جدش امر استحبابی بوده، اما ظاهرش اینجور نبوده. وقت بعد خلاف او میاد، ترخیص خلاف اونه. خب اگه اون از اول دلالت بر کراهت یا دلالت بر استحباب میگه که این خلاف اون نیست، این که حضرت داره میفرماید ثم یجیء خلافه او، که تصریح میفرماید به خلاف او، این است که ظاهر او وجوب بوده، ظاهر او حرمت بوده. اون بیان اون فراز قبلی به دلالت اقتضا میفهمیدیم این مقصوده تو اون فراز قبلی. چون چه دلالت اقتضایی؟ این که اگر ظاهرش نبود این بیان حضرت لغو میشد، گفتن نداشت، توضیح واضحات میشد. پس تحرزن از این که کلام حکیم را هم بکنیم بر یک امر لغو یا توضیح واضح، میگفتیم مقصود پس معلوم اینه که اون ظاهرش اینه، اون حرمت، اون ظاهرش حرمته، اون ظاهرش وجوبه، حالا یه ترخیصی میاد. اما اینجا دیگه احتیاج به اون بیانو از راه دلالت اقتضا نیست. خود امام فرمود ثم یجیء خلافه بود. خب این خلافشه به دلالت اقتضا، یعنی میگه اون ظاهرش کراهت نبوده، و الا ترخیص که با خلاف کراهت نیست. کراهت اصلا یعنی ترک الفعل و رجحان و ترک و مرجوعیت الفعل، اون اصلا ترخیص دوشه.
اگر همون امر اولی و هم الزامی نگیریم، مثلا استحباب بگیریم یا شروعت بگیریم، اون هم تصویر داره که اون هم مخالف باشه، مثلا اون هم یک خلاف ظاهری میشه باز.
نه دیگه، ببینید اونی که میاد ترخیصه، ترخیص با چیزی که ظاهرش استحبابه.
شما دارین مخالفت رو در این منحصر میکنید که امر اول الزامی باشه، میخواید بگیم اگر هر دو غیر الزامی باشه باز هم تصویر داره.
بله نه، چون حضرت سلام الله علیه، ما خارج از اون که حضرت فرموده که نمیتونیم تصویر کنیم، حضرت میفرماید از پیامبر یک نهی اعافه‌ای بوده، درست؟ یک نهی اعافه‌ای بوده، بعد ترخیص میاد. پس یکیش نهی اعافه است، حضرت میفرمایند یکیش ترخیصه، یا یکیش امر فضلی و رجحانیه و بعد ترخیص میاد، حضرت اینا رو تصویر میفرمایند. میفرمایند در اینجا شما میتونید به هر دو عکس کنید، یا به اون اول یا به این دوم، اینجا ها اشکالی نیست. خب آقای حائری فرمود اون که فرمود نهی اعافه است بعد ترخیص میاد، یعنی ظاهرش هم نهی اعافه است، یا ظاهرش امر استحبابیه، این حتما مقصود حضرت نیست. چون این احتیاج به بیان نداره، این احتیاج به گفتن نداره. اگه واضح است که اون نهی اعافه است، یا اون واضح است که امر مستحب است به دلاله، خب ترخیص همه ترخیص بخشی از همونه، بخشی از لازمه امره، یا بخشی از اونه، بنابراین که بگیم استحباب و کراهت ترکیبیه و یه بخشش ترخیصه، یا لازمشه اگه بگیم اون امر بسیطه و لازمش ترخیص عرفه. خب دیگه این حرفی که حضرت میزنه این امر واضحه، همه میفهمن. پس به این که حضرت توضیح واضحات نمیخوان بدن، یه امر رغبی رو نمیخوان افاده کنن، به دلالت اقتضا میفهمیم که اون نهی اعافه یعنی بالجد اعافه است، ولی به ظاهر حرمت است. اون امر بالجد فضل و رجحان است، ولی به ظاهر وجوب است، پس تخالف درست میشه. در این فراز اخیر اصلا حضرت تصریح فرموده که وقت خلافش میاد، این واژه خلاف لا یسه استعمالش الا به اینکه اون ظاهرش وجوب و حرمت باشه، و الا اگر استحباب باشه که این خلاف اونه، این لازمه همونه، این بیان جزء اونه علا مسلکن، یا بیان لازمشه علا مسلکن آخر، پس خلاف نیست.
آخری
رو
باید
عقص
بشه، این
دومی نه اینکه
هر دو رو
خواستیم عقص کنیم. ها چرا؟ یعنی خواستید به اون که داره میگه کراهت داره عمل کن، خواستی هم نه، به این رخصت مکروه انجام بده. نه بعد با این معلوم نه آه نه 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 به همه یردو، یعنی هم این که میفرماید بردو، یعنی دیگه پس علا زوء این مرخص منفصل اون معنا میشه به اعافه، ولو ظاهرش حرمت بود اما میفهمیم بالجد اعافه است، اون دیگری ولو ظاهرش وجوب بود اما از این منفصل میفهمیم که ولو ظاهرش وجوب بود ولی جدش استحبابه. حالا که این چنین شد شما میتونی به او عقص بکنی، پس به استحباب عمل بکنی، میتونی به این بیای عقص بکنی رخصت انجام ندی، مستحب و ترک بکنی.
صورت داره به ایه ما او به احده ما او به ما،
بله اونم توضیح دادیم. حالا این در این در این دومی، در این دومی که یعنی جمله آخر حضرت به هما هم نفرموده، اینجا فرموده به ایه ما جمیعن یا به ایه ماشه اینطور. در اون یکی فرمود که آقای حائری در اون قبلش هم فرموده است که این خالی از اعزال نیست، اینجاش که حضرت حالا اینجوری فرموده. حالا ما یه جاش هم نفهمیم چرا فرموده که ما توجیه کردیم، یعنی این که به این عقص بکنی یعنی عملا انجام، به او عقص بکنی عملا یعنی ترک بکن، به رخصت عقص بکنی میری انجام میدی.
اون به ایه ماست،
فقط هم به این میتونی عقص بکنی، به او هم گاهی هم به این گاهی هم به
چرا دیگه آخرشو یواش بوده گفتن که مثلا را نمی کن.
نه یواش نمیگم، من دا بلنگو دارم میگم که الی آخر همه بشنم.
به ایه ما یعنی یکی از اینا، به ما یعنی
بردو،
احده ما خودم میشه،
یعنی عملا یعنی شما همیشه در زندگی انشاءالله فاعل مشروعات نیستید و انشاءالله فاعل مستحبات هست، خاصه همیشه به یکی از این عقص کن، به اونی که میگه کراهت داره یا استحباب، خاصه همیشه به اون ترخیص عقص بکن، خلافا لمرحوم مجلسی قدس سر رو. بعضی ها گفتن این که تمام مستحبات رو بخوای کسی ترک بکنه این حرامه، بالاخره یه بعضیش رو باید انجام بدی، این مجموع مستحبات، یا نه یه مستحب رو هیچ وقت در شرم ملتزم باشی انجام ندی. حالا ولی اینا مطالب شازه، بعضی شعر خودش ترخیص داده ان الله یحب ان یؤخذ به رخصه کما یحب ان یؤخذ به عظائمه، خدا هر دو رو دوست داره، خودش اجازه داده، منتها آدم اگه به کمالش اهمیت میده و اهتمام داره خب اون امرا معلومه که بی خود نیست مسئله ای داره، اون نهیان معلومه که بی خود نیست مسئله ای داره، ولی خدا اگه کسی واجبات انجام بده محرمات رو ترک کنه در روایات است که دیگه کاری بهش نداره روز قیامت، لا یو آخذ و هو
اصلا کلا تعدی به آم مخواست مشکله.
چی؟
تعدی به آم مخواست مشکله،
به بدون و به تأمل معلوم. چرا؟ به اون توضیحی که دادیم، چرا؟ بدین دو چیز رو با هم زمینه بکنیم. پس از اینجا که حضرت داره تصریح میفرماید، حالا بنابراین که این کلام از حضرت صادر شده و سند تمام، سند روایت تمام باشه، حضرت پس داره تصریح میفرماید که ما در این حوزه امر و نهی ها برای اراده خلاف ظاهر به منفصلات تو شرع اتکا میشه، اینو از این روایت میفهم، و اینم که امر عرفی نیست، پس یک منهج خاص اینجا استفاده میشه که شارع داره. خب بعدی که اینجا اثبات شد که شعار این منهج رو داره، ما پس این به خدمت شما عرض که غیر عرفیه که نمیشه به منفصلات تکیه کرد، این سهولتش شکست. شعار فهمیدیم یه جا خودش داره تصریح میکنه من این کارو میکنم، این که به منفصل اتکا نکنم تو عرف نمیکنن، شعار میگه نه من میکنم، یه جا ثابت شد. این که ثابت شد خب پس مستبعد نیست که شارع در جای دیگه غیر امر و غیر نهی برای فهموندن مراد جدی منفصل تکیه کند. مثل کجا؟ مثل عام میبگه و مراد جدیش عام نباشه، مخصص منفصل بعدم براش بیاره. مطلق بگه واقعا مرادش نباشه مطلق، مقید منفصل براش بیاره، شارع براش بیاره، حاکم براش بیاره، مفسر منفصل براش بیاره و هکذا. و این پس اونم شبیه همین، فرق نیست. این اتکا به منفصل کردن، اونجا اتکا به منفصل کردن علا خلاف ظاهر. پس حالا یه ذره صحب کنیم. پس بنابراین این هست. خب این در حد امکان و رفع استبعاد و این که ممکن. بعد تو عمل میبینیم ده ها هزار روایت بگیم، چقدر بگیم، اینا همین جورن. میبینیم عام داریم مخصصش منفصله، خاص مطلق داریم مقیدش منفصله، کتاباً اینجوره، سنتاً اینجوره. خب اینجاست که آدم حدس اطمینانی میزنه که پس اینا هم بر همون منهج، وقتی اونجاشو تصریح کرده که و اینم پس اینم مثل همونه، فرقی نمیکنه الا اینکه اون اون ظهور امر است و اینجا حالا عموم است و تخصیص. پس بنابراین وقتی این هم در خارج میبینیم نهدس و حدسن اطمینانیان به اینکه اینجا هم شارع همین کار رو میکنه، بعد از اینکه عملا میبینیم که اینجور چیزا در کلماتش هست. این توجیهش اینه، نه اینکه بگیم نا تعارضه، فقط اونجا رو اومده اینجا که اینجا هم میخواد تعارض داشته باشه. خب این دیگه وابسته به این است، به حدسن اطمینانیان. حدس اطمینانی هم میدونید که توی منطق گفتن حدس چیه؟ الفکر حرکتون من المبادی و من مبادی الی المرادی، اینجور رفت آمده بینه. اما تو حد اینا حذف میشه، اونجا رو که میبینی عقل و ذهن به اون نتیجه منتقل میشه، دیگه استخدام مبادی نمی کنه که شما بفرمایید که صغرا کبراش کدومه. نه، این حدسون اطمینان از این که آدم میبینه حد میزنه که مسئله اینجوره. خب حالا اگر کسی هم قانع نشد ما به این حد میگیم، حالا این مقدارش که اینجا هست.
پس به ملاک اخصیت به نتاق وسیعش برخواد آم مقدم میشه در شهر.
بله،
حد ستمینانی و هستالینه که به نتاق وسیع به ملاک،
مگر یه جای قریره باشه که آم اینجا باید مقدم باشه. بله،
مرددن باشه،
ظاهر اینه کما اینکه در آقایون هم همین. مگر میگیم ببینید یه وقت هستی قرینه خاصه مکتنف میشه که اونجا یقین میکنیم عام بر خاص مقدمه. گاهی ممکنه قرینه جوری بشه که واقعا یه جهات خاصه مکتنف بشه که موجب تردید بشه، چون قوت داره تقدم عام هم. مثلا شیخون الاستاد قدس سره در جایی که مطلق خیلی فراوان باشه، هر جا احمد علیهم السلام رسیدن مطلق جواب دادن. ده 15 تا روایت داریم همین سوال بوده مطلق جواب داده شه، همین سوال بوده مطلق جواب داده شه. یه روایت داریم واسه تقیید یه جا می‌بینیم، اینجا رو گفتن ابای از تقیید داره، به همون منهج عرفی ها، اونا رو منهج عرفیشون میگن. خب حالا این ما این عرفی رو قبول نکردیم، ممکنه کسی اینجا بگه کثرت عموم و مطلق و اینکه جواب هر کسی را، و به خصوص وقتی اون قیدم یه قیدیست که گهگداری نیست، اونم مورد ابتلاعه و خیلی از این موارد اونم مورد ابتلاعه، چیزی نیستش که نادر بوده خب نگفتن اینجوری نباشه. اینجا ممکنه انسان بگه که نه، اون بنابر فضله، نمیخونه اینو تخصیص بزن. اینا یه خورده جا به جاها ممکنه یه قرائن خاصی، اما جاهایی که نه متعادل معمول متداول معرونا ظاهر امینه، کما که ده به حالا بعدن خواهیم گفت اجماع و سیره و کلمات فقها و اینا که بعدن داره که در ادله بعد هست، اونا مجموعه اینا که آدم حساب بکنه قوت قلب پیدا میکنه که این راه راه غلطی نیست و ان شاء الله اگه اینجوری عمل بکنه جواب خدا رو میتونه ان شاء الله بده. خب
دوزی و صدر روایت دوزش داری که رد از همین هم خواست بر آن بر خواست داری، چون اول می فرماید ما بر خلاف
نه خیر، اونجا جاییست که نه یعنی میدونی پیغمبر اینو فرموده، عام فرموده و تخصیص نداره. بله بله، اونجا که میدانی مخالفت با اون نمی کنی. یعنی اون بله، یعنی پیامبر نمیاد بگه ربا مطلقا حلاله، نمیادم جرب بزنه، معلومه که مطلقا حرامه بود. اصل ربا اونی که میدونیم میدان، اونا مال اینه، اونجا یعنی جایی که میدانی، فلزا فرمود جایی که میدانی، یعنی ظاهر روایت شریفه اینه. بابا پیغمبر حرام کرده ما مخالفت نمی کنیم، یعنی واقعا حرام کرده، نه اینکه یه عبارتی گفته بعد مخصص و مقید و نمیدونم چیز نمیتونه داشته باشه. کجا حضرت فرموده عمومات پیغمبر نمیتونه مقید داشته باشه و مخصص داشته باشه؟ این که نفرموده، فرموده اگه پیغمبر چیزی رو فرموده ما مخالفت نمی کنیم، یعنی معلومه فرموده، نه اینکه یه مطلقی گفت تخصیص نمیخوره. اینو که اون معنای و عبارت صدر این نیست، تخصیص مخالفه با قول پیغمبر نیست، مخالفه اون کلامه. ایشون داره میگه مخالفه فرمایش پیامبر، نه مخالفه یه کلام، یعنی اون دینی که آورده، اون فرمایشی که خدا فرموده، اون دینی که خدا جعل کرده، با اون مخالفت نخواهد شد.
این نهی اعافه یعنی ظاهرش الزامه، امر ظاهرش الزامه.
بله بله،
تو فراز قبلیش خود ما فرمودن که اگر امر الزام بود یا نهی الزامی بود پس تر اون آقا فقط نهی
آرسون. بله، یعنی اون نهی مسلم پیغمبر. حالا دو تا روایته و به عبارت اخرى این روایت همون فرمایش آقای خویی رو داره افاده میکنه که خبر اگر مخالف سنت قطعیه بود، همونطور که خبر اگر مخالف کتاب بود حجت نیست، خبر مخالف سنت قطعیه هم باشه حجت نیست. آنقدر داریم. بله، این همون شرطی است که محقق خویی هم فرموده که من شرایط حجیت الخبر این است که اون خبر مخالف با کتاب نباشه، مخالف با سنت قطعیه هم نباشه. اگه خبری مخالف سنت قطعیه بود حجت نیست. اینجا هم حضرت داره میفرماید اگه یه روایتی به دستتون رسید مخالف است با اون فرمایش پیامبر، که اون فرمایش پیامبر مسلمه، اون خبر حجت نیست.
رخصت در نهی اعافه نمیشه معنا داشته باشه به اینکه اون هزار دفعه کم هم اینجا وجود نداره.
نه، رخصت معنیش نیست هزار دفعه، یعنی میتونی انجام. خب اینجا اشکالی که در استدلال به این روایت هست که ما قبلا هم مفصل بحث کردیم، حالا فقط اشاره باید بکنیم، سند این روایت ما رواه صدوق قدس سره فی العیون عن ابیه و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید، پدرش و استادش که خیلی بهش عقیده داره، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، ان سعد که سعد ابن عبدالله، تا اینجا سند بسیار عالی است، ان محمد ابن عبدالله المسمعی ان احمد المیسمی. خب مرحوم صدوق در پایان روایت می‌فرماید کان شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه سیء الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی هذا الحدیث. محمد ابن سیء الرأی بود راجع به این شخص که راوی ما قبل آخره دیگه. ولی خب در این حال چرا من این روایت نقل کردم؟ با اینکه ایشون سیء الرأی بود. و انما اخرجت هذا الخبر فی هذا الكتاب لانه کان فی کتاب الرحمه، کتاب الرحمه مال سعد بن عبدالله است، و قد قرأته علیه فلم ينكره و لواه لی.
همین راوی اون دام بود.
بله بله، چون بله کتاب سعد بود. سعد الان همینجا سعد سند دیگه. سعد از کی نقل میکنه؟ سعد از همین محمد ابن عبدالله المسمعی، او از احمد بن المیسمی داره نقل میکنه. میگه من این کتاب سعد را فعلی استاد خوندم و از طریق ایشون این کتاب، ایشون این رو به من روایت کرد و انکار نکرد، معلوم میشه دعوه استاد جمعی بوده که اگه روایتی ضعیف میدونست، فردی رو ضعیف میدونست، اون رو روایت نمی کرد، اجازه نقلش رو نمی داد. و قبلا هم عرض کردیم این کلام صدوق در اینجا یه نکته ازش استفاده میشه که کن صدوق هم در این کتاب عیون اخبار رضا دنبال اینه که روایاتی رو ذکر کنه که در سندش افراد ضعیفه، اینطور نباشن ولی خب اگر دعویش این نیست اینجا عذرخواهی نمیخواد. فلذا این هم یک مطلبی است که روش باید دقت بشه که در پایان این حدیث میگه اگر چه استاد این سیار رای بود و علال قادر که نباید ما این خط می آوردیم، اما چون این چنین شد آوردم. پس معلوم میشه ایشون دعبش در عیون اخبار و رضا میند که افرادی که موثقن حدیث اونها رو در این کتاب نقل بکنه، و اگر این ثابت بشه که یه خود کار میخواد این بابی باز میشه برای اینکه هم حدیث این کتاب معتبر بشه، هم بسیاری از افرادی که در این کتاب هستن تو رجال نامی از اونا نیست یا اگر هست توثیقی ندارن، جرحی هم ندارن، البته جرح داشته باشن با این تعارض میکنه، ممکنه از این راه کسی بتونه اثبات وثاقت اونها رو هم بکنن. علایالن پس یه نفر از کسانی که تو این سند هستش همین جناب محمد ابن عبدالله مسمعیه. آیا ما میتونیم به این که ابن ولید اینجا حرفی نزده و روایت کرده به همین بگیم که این روایت حجته با اینکه این سیء الرأیه راجع به ایشون و کسی هم توصیف نکرده ایشون غیر از همین سیء الرأی بودن، ما راجع به ایشون مطلب دیگری نداریم، میتونیم اکتفا بکنیم به این؟ محتمل است که گفته بشود بله. یک جهت که قبلا عرض کرده بودیم و حالا چهار جهت من حالا نوشتم قبلا هم عرض کردیم، خلاصش رو اینجا عرض میکنم الان، حالا دیگه چون وقت گذشته بذارید برای فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.
درست کرد و روایتی که
سندش غیر از اون یکی نفر مثلا اول،
ولی همه صحیح هستن، پیداست روایت
ها رو ولو
در حد صحیحی، ولی از یه اعتباری برخورداره که
خب فی الجمله بله، حالا اگه اونو نتونیم بگیم لااقل